مختلف برنامه ریزی شرکت بکنن و دیدگاه های تخصصی خودشون رو در جمعیت اعلام بکنن. تا به حال کنفرانس های مختلفی برگزار شده، جلسات متعددی برگزار شده، نماینده های انجمن جمعیت شناسی، اعضای انجمن جمعیت شناسی در سازمان ها و نهادهای مختلفی هستند، تا اونجایی که ازشون خواسته شده دیدگاه های تخصصی خودشون رو در راستای سیاست های جمعیتی ارائه کردن و ببینید این شناختی که ایجاد شده نسبت به وضعیت جمعیت برگرفته از مطالعات و تحقیقاتی است که توسط محققین جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی ارائه شده.
آقای دکتر محمودی، می‌خوایم این رو بپرسیم از حضرت عالی که اگر این مواردی که آقای دکتر عباسی فرمودن رعایت میشه و حتما که رعایت هم خواهد شد، می‌دونیم که لااقل در نص قوانینمون هست، اما در اجرا می‌خوایم این سوال رو از حضرت عالی بپرسیم، چرا در بعضی مواقع سیاست‌های متناقضی رو ما از طرف مجریان شاهد هستیم؟ حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی علل قاعده میتونه به عنوان یک مدیر راهبردی، به عنوان یک مدیر بین بخشی پاسخگوی این موضوع باشه. در برهه های مختلف میبینیم که تصمیم ها یا اعلام های متفاوتی میشه. در این هفته ما بررسی کردیم که یک سری درخواست ها مبنی بر انتقال پایتخت هم صورت گرفت. حالا با توجه به نگرانی هایی که درباره بافت جمعیت وجود داره، چطور این درخواست ها رو باید پاسخ داد؟ حالا بحث انتقال پایتخت یکی از بحث های مهمی هم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمت شما که آقای دکتر عباسی به درستی فرمودن که یکی از وظایف همه حالا محققین اینه که یا دستگاه متولی جمعیت اینه که تحولات جمعیتی رو رصد کنیم. حرف درستی که متوقع ببینیم که این رصد کردن، ما باید یک متولی خاص برای آمارهای جمعیتی داشته باشیم.
بله.
که در اعلام آمارهای جمعیتی انقدر تناقض نداشته باشیم. ببینید ما باید برای اعلام آمارهای جمعیتی، همه ما ها باید به طور رسمی مرکز آمار ایران رو به رسمیت بشناسیم و بحث‌های نرخ رشد جمعیت، نرخ بالایی و اکثر شاخص‌های جمعیتی رو از یک مرکز بگیریم که با این همه تناقض مواجه نشیم. ببینید الان مهمترین مشکلی که ما برای یا مانع تحقق سیاست‌های جمعیتی ما تو ایران داریم اینه که پالس‌های مختلفی یا گزارش‌های مختلفی به مسئولان نظام داده میشه که اینا با هم نمی‌خونه. ببین یه سری از گزارش‌ها داده میشه به مسئولان نظام که وضعیت خیلی بحرانیه، یه سری از گزارش‌ها برعکس داره به مسئولین داده میشه که وضعیت خیلی خوبه، ما نیازی نداریم که اینا رو در اولویت خاص بذاریم. به همین دلیل هم شده الان هر جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس محترم حدود 7 سال مونده به خاطر این گزارش های متعارضی که به مسئولین داده میشه. این باید اول حل بشه، وگرنه برای ما همه مشخصه که جمعیت به عنوان پایه برنامه‌ریزی بسیار بسیار مهمه، به خصوص الان هم که ما با حالت خاصی در ارتباط با حالا نرخ باروری و نرخ حالا رشد جمعیت مواجه هستیم که به شدت کاهش پیدا کرده برخلاف اعلام رسمی بعضی از حالا محققین جمعیتی. ما الان وضعیت بسیار بدی داریم از نظر نرخ باروری خصوص جمعیت. اینا رو باید هر چه زودتر سامان بدیم. حالا طرح جامعه جمعیت تو مجلس به هر دلیلی به عنوان بر مبنای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شده، خب این باید هر چه زودتر تصویب بشه تا ما بتونیم تصمیم بگیریم. ببین شما الان هیچ چیزی روی زمین ندارید که بر مبنای اون بخواید تصمیم بگیرید. همین بحث انتقال پایتخت، شما در سیاست های کلی جمعیت ماده 9ش بازسازی فضایی و جغرافیایی جمعیت، 10ش حزب و جذب جمعیت در روستاها، 11ش مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، یعنی تو سیاست های کلی اینا دیده شده، باید بشینن روش کار بکنن. وگرنه انتقال پایتخت به خودی خود ممکنه خوب باشه، خیلی از کشورهای دنیا اینو انجام دادن.
بله.
ولی این مستلزمه، حالا من اعتقاد ندارم که مستلزم هزینه‌های مستقیم زیادی برای دولت هست، چون ممکنه بخش خصوصی بخواد بیاد میتونه جبران بکنه. ولی
متشکرم از شما، سپاسگزارم دکتر محمودی از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم، باعث تاریخ خداحافظی
می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر عباسی، باز هم تبریک عرض می‌کنیم روز ملی جمعیت رو و با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم، مؤید باشید. خدا نگهدارتون. ساعت 8:04
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خیز. خستگی را در شدت شب رها کن.
اما به مناسبت روز ملی بهره‌وری میخوایم صحبت کنیم با سرکار خانم مهندس فاطمه پهلوانی، ریاست محترم سازمان ملی بهره‌وری ایران. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح زیبای بارانی شما هم بخیر، روز خوبی داشته باشین انشالله.
انشالله، سپاسگزارم از شما، از حضورتون. تبریک عرض میکنیم روز ملی بهره‌وری رو و میخواییم بپرسیم از شما به عنوان ریاست سازمان ملی بهره‌وری. یه سوالی که همیشه تکرار میشه این هستش که مردم چه کار بکنن؟ همه مخاطب ما برای بهره‌وری، برنامه‌ریزی‌های بهره‌وری مردم هستن. مردم چنین کنند و مردم چنان کنند. اما سوالی که اینجا مطرح میشه، با تمام برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، چرا بهره‌وری اونقدر پایینه؟ اما توی حوزه صنعت، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خودروسازی ما با تمام، حالا ما یکی از سوالایی که پیش بیاد این هستش که توی حوزه خودرو ما امکان تولید مثلا خودرو با قیمت پایین رو داریم، اما می‌بینیم که بالاترین میزان قیمت‌ها رو داریم و اصلاً قرین بهره‌وری و صرفه نیست. چرا این اتفاق تو حوزه صنعت ما به ویژه خودروسازی داره میفته با وجود سازمانی مثل سازمان ملی بهره‌وری؟
بله، سوال بسیار خوبیه. منم این روز رو که البته امروز نیست و روز 1 خرداد، این در حقیقت روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی
مصرف،
بله فردا هست و من خدمت شما و همه فعالین این عرصه تبریک عرض میکنم و خدمت ملت شریف ایران. ببینید، موضوع بهره‌وری در واقع یک موضوع بسیار پیچیده است. یعنی به این نحو که ما در حقیقت عزم و ارادش رو صرفا داشته باشیم، البته که خیلی ارزشمنده و لازم هست که همه مدیران در سطوح مختلف، چه در دولت و چه در بنگاه‌های اقتصادی، این عزم رو داشته باشن. اما لازمه اون انجام دادن یک سلسله اقدامات برای رسیدن به نقطه بهره‌ور بودن هست.
یعنی این باید این دید حاکم باشه که متأسفانه میتونه نیست.
بله، خیر از این که این دید باید حاکم باشه که در خیلی جاها متاسفانه ضعف داریم و وجود نداره و حتی اگر هم هست، حتی در برخی خودروسازها متاسفانه به صورت در واقع حالت نمایشی من میدیدم توی این چند سال که بهش میپردازن. اما حتی در خیلی از بنگاه‌های اقتصادی،
نه تنها تمام شاید بشه گفت مدیران دولتی، ما این نگاه خاص بهره‌وری ندارن. سازمان چقدر میتونه کمک کشور باشه توی بهره‌وری؟
ببینید، سازمان ملی بهره‌وری در حقیقت یک سازمان حاکمیتیه که متولی سیاست‌گذاری و نظارت بر عمل بهره‌وری هست. یعنی ما مجری در واقع حتی اجرای بهره‌وری در کشور نیستیم، نهایتا فقط سیاست‌گذاری و نظارت میکنیم با توجه به ابعادی هم که برای این سازمان دیده شده.
الان چقدر گزارش داده شده از طرف سازمان ملی بهره‌وری؟
ما تقریباً بله، ما سالی 2 یا 3 گزارش شاخص‌های بهره‌وری رو در سطح کلان اعلام میکنیم. گذشته از اون هم که
کار اصلی داشته این گزارش‌ها،
عرض میکنم خدمتتون، گذشته از اون ما کار دیگه‌ای که انجام میدیم در کنار دستگاه‌ها به صورت در واقع تسهیلگر کمکشون میکنیم که تکالیف قانونی انجام بشه. ما الان چندین ساله که درگیر اجرای چرخه بهره‌وری در دستگاه اجرایی هستیم، تقریبا 2.5 هست و دستگاه اجرایی هم تحرک بسیار خوبی داشتن در سطح دولت. شاید ابتدای امر یه مقداری کار با کندی پیش میرفت، ولی امروز من میتونم امیدوار باشم به خدمت شما عرض بکنم که انشالله تا پایان سال 99 ما دیگه 1-2 چرخه بهره‌وری رو در دستگاه کامل خواهیم کرد. برنامه های ارتقای بهره‌وری رو دستگاه اجرایی دولت تقدیم هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی خواهند کرد و بر اساس این برنامه های ارتقا یک نقشه راه روشنی خواهیم داشت که در برنامه توسعه بعدی یا سال از سال 1400 به بعد در بر اساس چه شاخصهایی ما میتوانیم هم دستگاه های اجرایی و هم بخش های اقتصادی رو رصد بکنیم. این خودش یک نوید خیلی خوبه. ولی این که حالا در مورد شاخصها فرمودید وضعیت بهره‌وری چطور هست، متاسفانه وضعیت خوبی نداریم. در واقع ما از سال 96 به این ور دیگه در واقع سیر نزولی که هم تو امان با رشد اقتصادی نزولی که داشتیم رو داریم در موضوع بهره‌وری هم میدونیم.
اگه بپرسم چرا، شاید این چرای خیلی به جا نباشه، اما اینکه الان من میخوام ببینم با وجود سازمان قدرتمندی که نهاد حاکمیتی ما هم هست، سازمان ملی بهره‌وری، باز میبینیم که این آمار رو به نزول هست. خب یک سوالی پیش میاد که چرا داره این اتفاق میفته؟ چراش هم خیلی دنبال نیستیم که کی مقصره.
نه
من میخوام بفهمم که چطور باید درستش کرد. آیا مثلا نظارت مجلس بر رفتار مثلا دولت هست؟
بله. نه ببینید آقای هاشمی عذرخواهی میکنم. ببینید اساسا مسئله این نیستش که کی مقصره. طبیعتا عرض کردم یک مجموعه سازوکارهایی و این کار باید خیلی از زیربنایی کار اساسی صورت بگیره که همین شرخه بهره‌وری که عرض کردم الان شاید اگر چند سال پیش مثلا 7-8 سال پیش 10 سال پیش شروع میشد امروز ما داشتیم ثمرش رو میدیدیم. بهره‌وری ناشی از یک اقدام ضربتی نیست، باید یک سری برنامه های بهبود در بلند مدت اتفاق بیفته و عزم مدیریتی هم روش حاکم باشه. مهمترین اصلی که باعث میشه ما نتوانستیم تا امروز بهره‌ور باشیم اینه که ما مسائل بهبود رو در دستگاه ها و در بنگاه های اقتصادیمون درست شناسایی نکردیم. یعنی ما باید در واقع عوامل نابهره‌وری را شناسایی میکردیم، برای اونها برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی میکردیم و با جدیت اونها رو پیگیری میکردیم. اصلا نمیشه
من بیام بیانی کلامتون باز. الان ببینید الان میفهمید که ما اگر 8 سال پیش این کارو میکردیم چنین میشد و چنان میشد، فرمایش درستی است. اما ما 8 سال آینده اگر امروز رو نگاه بکنیم باز این رو نخواهیم گفت، خدای نکرده.
نه انشالله من این نوید رو عرض کردم خدمتتون میدم که با این اجرای ماده 5 قانون برنامه ششم که ما به شدت این سازمان اگرچه سازمان حاکمیتی است اما متاسفانه بنیه ضعیفی داره، اما با همین توانمون با تلاش کارشناسی همکاران خوب من در سازمان ملی بهره‌وری و همراهی و همکاری همکاران خوبم در سطح دستگاه‌های دولتی که من واقعا جا داره اینجا از همه‌شون تشکر بکنم، اقدامی داره صورت میگیره که این زیربنا رو داره کامل میکنه. من اطمینان به شما خواهم داد که ما حداقل در 5 سال آینده دیگه اینجا نمیشینیم بگیم ما نتونستیم بفهمیم اشکال بهره‌وریمون کجاست. حتما شاخص ها رو خواهیم داشت و دیگه راجع به این که چرا اینقدر رشد نکردیم، چرا در واقع روی یه شاخص مشخص بر اساس میزان رشدش صحبت خواهیم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید. خانم مهندس پهلوانی، باز هم تبریک عرض می‌کنیم فرا رسیدن روز ملی بهره‌وری رو، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ شما.
اما توی خبرها باز هم درباره بورس و همونجوری که خوندم هم براتون درباره سود بورس ها، سود سهام سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اول و نتیجه می‌گیریم که کلاً بحث بورس این روزها خیلی داغ هستش. می‌خوایم درباره این موضوع باز هم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر حسین فهیمی، مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری مرکزی اوراق بهادار و سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، این روزها بحث بورس خیلی داغ هست، اقبال مردم هم بسیار بالا هست، دوباره بعد از یه دوره خیلی کوتاه دوباره شاخص ها بالا رفتن، دوباره سیر سعودی پیدا کردن. این خبر خوبی هست، اما قاعدتا زنهارها هم تو این روزها داره پررنگ تر میشه. ما روز گذشته با معاون محترم وزیر امور اقتصادی دارایی صحبت کردیم، اون هشدارها رو پررنگ تر دادن که مردم دقت کنن. بفرمایید توی 4-5 دقیقه خدمت شما هستیم، بفرمایید که با وجود تمام این هشدارها آیا ممکن هست دچار مشکل بشیم یا خیر؟
همینطور که اشاره فرمودید، استفاد دارید که مهمترین تحولات اقتصادی کشورمون این روزها در بورس در اتفاق میفته. دولت تصمیم گرفته باقی مانده دارایی های خودش رو در شرکت های بزرگ مثل بانک ها و بیمه ها به مردم واگذار بکنه، در مرحله بعد در صنعت و پتروشیمی و پالایشگاه هم واگذار خواهد کرد. تصمیم به این صورته که نه تنها در واقع به صورت رقابتی واگذار نمیکنه، بلکه با تخفیف 20% نسبت به تابلوی قیمت داره این دارایی ها رو به مردم واگذار میکنه. بنابراین چیزی شبیه طرح سهام عدالت الان روزها داره از یک طرف اتفاق میفته. اون طرح سهام عدالت که از سال 85 شروع شده الان داره به مرحله آزادسازی میرسه، بنابراین تحولات بزرگی در مجموعه بازار سرمایه کشورمون داره اتفاق میفته. از طرفی هم قبل از این دو تا تحول بزرگ هم به هر حال میلیون ها نفر از هموطنانمون، صاحبان پسندازها، سرمایه های کوچک بزرگ، از ماه‌های پایانی سال 98 به بازار سرمایه اقبال کردن و روی آورده بودند و الان هم داره ادامه پیدا میکنه. در این مسیر یکی از مهمترین نکاتی که جناب عالی هم به آن اشاره فرمودید، مراقبت بیشتر از سرمایه‌ها و پسندازهاست که از طریق ورود به بعضی از شرکت‌هایی که آگاهی کافی نسبت به اونها وجود نداره ممکنه که آسیب بزنه به پسنداز کننده ها. این خبر بسیار بدی برای همه ما هاست. از این رو توصیه میشه به هموطنان عزیزمون، به کسانی که میخوان وارد بازار اوراق بهادار، بازار بورس بشن، به شدت از ورود مستقیم به شرکت ها جدا پرهیز کنن، مخصوصا اگر دانش و آگاهی کافی ندارن. یعنی اینطوری نباشه که برن توی بازار سرمایه، توی بورس یه چند تا شرکتی که افواهی سر زبان ها یا از طریق شایعات یا فضای مجازی شنیدن بگم ما سهام اینو میخوایم. قطعا خرید مستقیم سهامی آگاهی حداقلی میخواد، توانایی تحلیل صورتهای مالی اون و تطبیق اون با قیمتهایی که الان تو بازار داره، آیا این قیمت مناسب برای خرید یا مناسب برای فروشه. کسانی که این توانایی و تحلیل رو ندارن، توصیه اکیدمون اینه که حتما توی صندوقهای سرمایه گذاری که به صورت غیر مستقیم یه سری افراد حرفه‌ای این پول رو میبرن توی این شرکت ها سرمایه گذاری میکنن، از اون طریق وارد بشن. مهمترین این صندوق ها که این روزها سر زبان ها هم افتاده همون صندوق دولته، صندوقی که شما به قول معروف موقع ورود به هر حال یه چند درصدی جلو هستید. الان توی این صندوق ها علاوه بر اون تخفیف قیمت ها هم رفته بالا، مردم موقع ورود یه در واقع درصد قابل توجهی سود میکنن.
متشکرم از شما، وقتم به پایان رسیده آقای دکتر، از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم. ما هر سالی خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
صبح و
گفتگو.
امروز هم تمام شد و صبح گفتگوی این هفته به پایان رسید. مثل همه چهارشنبه ها امروز رو هم با دعا به پایان میبریم در ماه ترین ماه. دست هامون رو دخیل آسمان خداوند میکنیم و از خدای مهربان میخواییم تا نگاه خودش رو از ما بر نداره و از آقا امام زمان هم میخواییم که پشت و پناه ما باشه و شفاعت کنه ما رو به درگاه حق تعالی. امروز رو هم این گونه به پایان
می‌بریم. به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان.
حیات طیبه را راضی است برای زیستن، برای زیستن بشارت
عارفی را پرسیدند که حقیقت عرفان چیست؟ گفت آن که صافی بود از خداوند خیش و پر بود از انوار الهی در عین لذت ذکر. 25 روز تمرین کردیم تا از منیت خودمون جدا بشیم، تمرین کردیم که صافی دلمون رو به صفای صفات صافی ذات باری تعالی بسپریم، 25 روز تمرین کردیم تا از انوار الهی پر بشیم، تمرین کردیم تا از ذکر لذت ببریم. چقدر موفق بودیم، چقدر به تمکین و به فرمان برداری از حقایق الهی رسیدیم، چقدر این روزها در ما رنگ گذاشته و مانده، و چقدر قرار است در 11 ماه دیگر این ماندگاری ها رو ارج بنهیم و بتوانیم اونها رو نگاه بداریم. داستان همین جاست که به پا می شود یا به پایان می رسد. برای خیلی ها 25 روز گذشته و به 26 رسیدیم و رمضان مبارک که به پایان برسد، خیلی از حالات هم به پایان می رسد. اما قرار ما پر شویم از انوار الهی و از این انوار الهی پر باشیم. قراره در عین لذت، لذت رو پراکنده کنیم در 12 ماه دیگرمون، در 11 ماه دیگرمون. واقعا این گونه هست؟ به این تمکین رسیدیم؟ شما رو در این روز دعوت میکنم به فکر کردن به مفهوم تمکین، به این که این لحظات و به دست آوردن این صفات و این خوبی ها و این پریدن های متعالی در ما ماندگار است و قرار است ماندگار شود یا زود گذر است. تمکین در برابر تلوین است، روزگاری که بر ما سپری شده و روزگاری که خواهد آمد. اگر به تمکین رسیده باشیم، روزگار گذشته در آینده نیز تکرار میشه، اما اگر در تلوین باشیم، روزگار گذشته میگذرد و روزهای آینده گونه دیگری خواهد بود. رمضان مبارک آمده است تا روزهای گذشته ما تبدیل به روزهای آینده ما شود. امید میبرم که این گونه باشد و این گونه بشود انشاءالله.
عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، جمهوری اسلامی ایران از همان بدو تولد در راستای اصول و ارزش‌های اسلامی و وظیفه انسانی خود و در تبعیت و پشتیبانی از قوانین بین المللی که اشغالگری، کشورگشایی و تجاوز به خاک کشورها رو نقض حقوق بشر و مردود اعلام کرده است، همواره به حمایت از آرمانهای مردم رنج دیده فلسطین پرداخته و در پی احقاق حق مردم این سرزمین بوده. بنابراین هیچگاه این رژیم جعلی را به رسمیت نشناخته است.
اگر میخوایم خودمون قیمت پیدا بکنیم و اگر میخوایم در نزد خدا محترم باشیم، در نزد پیغمبر خدا محترم باشیم، در نزد ملل جهان محترم باشیم، باید این اصل را زنده بکنیم. چجور ما زنده بکنیم؟ ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهارتاست، یک مسئله دو تا چهارتاست. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شدم و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده است، گذشته از جنبه اسلامی. آخه این چه تاریخچه‌ای داره؟ فلسطین، قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور او را از خانه‌اش بیرون کرده‌اند. تاریخچه چه تاریخچه‌ای؟ مدعی هستند که در 3000 سال پیش ما دو نفر، از ما یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردند. دیگه تموم شد. در تمام این مدت 2000-3000 ساله، این تاریخ شما بخونید، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشد؟ کی بوده است؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشد؟ کی بوده؟ قبل از اسلام مال اونها نبود، بعد از اسلام مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود، نه در اختیار یهودی ها. به اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندید. این ماده بود که مسیحای فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمیکنیم. کی بودن؟ چطور شد آمدی وقت یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید، از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل. رادیو ترتیل، هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
اینه لقرآن کریم.
پخش تلاوت ترتیل یک جزء رأس هر ساعت.
اینا انزلناه فی لیلت مبارکت اینا کننا منذرین.
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبان روز از رادیو ترتیل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
راديو ترتيل را از طريق موج FM ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید.